هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری ترکیه میگوید روابط ترکیه با اسرائیل هرگز به حال گذشته بر نخواهد گشت. مهدی کروبی نگرانیش در مورد اسلامیت نظام جمهوری اسلامی را بیان کرد. و 100 نفر بر اثر آتش سوزی در پایتخت بنگلادش جان باختند. ساعت 10 با درود فراوان، کیان معنوی هستم. به گزیده‌ای از خبرها توجه فرمایید. رئیس جمهوری ترکیه میگوید بعد از حمله نیروهای اسرائیلی به کشتی‌هایی که قصد رساندن کمک به غزه را داشتند، روابط این کشور با اسرائیل هرگز به حال گذشته بر نخواهد گشت. عبدالله گل در سخنان خود که از تلویزیون دولتی ترکیه پخش شد گفت که این اتفاق یک شکاف عمیق و غیر قابل ترمیم در روابط دو کشور به جا گذاشته است. مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی و از رهبران اصلاح طلبان طی بیانات گفت امروز جمهوریت را با نام اسلامیت به شدت تضعیف یا تخریب کردند و من صریحاً بگویم ما الان خیلی جدی نگران اسلامیت نظام هستیم. به گزارش سهام نیوز، کروبی در مورد دخالت نیروهای انتظامی در جریانهای سیاسی گفت آیت الله خمینی هم در وصیت و هم در عمل به شدت مخالف بود که نیروهای مسلح وارد دستبندی‌های سیاسی شوند. مقام‌های بنگلادش می‌گویند در یک سانحه آتش‌سوزی در داکا پایتخت این کشور 100 نفر در یک آتش‌سوزی عظیم سوختند و 100 نفر زخمی شدند. بیشتر قربانیان این سانحه مردمی بودند که در یک مراسم عروسی بر بام یک ساختمان تجمع کرده بودند. به گفته مقام‌های رسمی به نظر می‌رسد منبع آتش‌سوزی در روز پنجشنبه یک دستگاه تبدیل برق بوده است. و رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما اعلام کرد برای گشایش گفتگوهای استراتژیک ایالات متحده و هند در ماه نوامبر به هند سفر می‌کند. آقای اوباما افزود روابط با هند از اولویت بالایی در سیاست‌های دولتی وی برخوردار است. با اعلام ساعت 10:02:20 می‌رویم سراغ برنامه نگاه تازه که این بار همکار ما محمد رضا کاظمی آن را برای شما تهیه و تنظیم کرده است. توجه فرمایید.
نگاه تازه.
محمد بشین یه آرم نگاه تازه رو روی بازو تتو کنی.
مگه آرم در نگاه تازه که میخوای تتو کنی روی بازوی من؟
حالا فعل بداهه یه چیزی درست کنی.
حالا چی میخوای درست کنی؟
یه اسکلت و دوتا اصغون زیرش مثل دوزه دریایی زیرش هم نزیم نگاه تازه.
خب اونو بده من برای تو درست میکنم. نمیخواد
برای من نکرده. خیلی خوب، اول
بیشتر قشنگ
بگیم که برای شنوندهامون اول سلام خدمت شنوندگان عزیز.
سلام علیکم، منم محمد زرقاوی هستم.
من هم چرا میگیم من هنوز خودم معرفی نکردم که تو میگی من هم.
خب حواست نبود
بعدم بزرگتری کوچیکتری. من محمد رضا کاظمی هستم، اینم که اسمشو گفت دیگه لازم نیست تکرار کنه.
چی لازم نیست تکرار
کنه؟ خب میخواد دوباره بگو.
من محمد زرقاوی هم.
خیلی ممنون. شرکت کننده بعدی لطفا. ما امروز اومدیم توی یک مغازه که تتو یا به اصطلاح قدیما خانکوبی
یا به اصطلاح دیگه سلطان غم مادر داخل پرانتز
دیدم لاتای قدیمی نشستن
یه قلب گنده بیریخ مثل بادمجون میکشیدن رو دستشون بعد هم نشستن سلطان غم مادر.
یعنی چی من؟
نمیدونم دیگه معنیشو بعد از اونا بپرسید.
سلطان غم
یاد اون باشه که مثلا اینکه همین روزام روز مادره.
خب پیشاپیش تبریک. خب برصد موضوع برنامه رو انتخاب کردیم تتو یا همون خالکوبی با توجه به گسترشش توی ایران. یه سری هم اومدیم توی یکی از این کارگاه‌های خالکوبی به اصطلاح توی پراگ ببینیم که این آقا که قیافش هم خیلی عجیب غریبه
با این گوشواره‌هایی که مثل واشر
تو کل هیکلش هم که پر از خال خالکوبی چیزی شکل‌های عجیب غریب آدم وحشت میکنه برای از این فیلم‌های.
آره توی فروشگاه هم
می‌بینی
عجیب غریبه این ماسکایی که به دیوار زده چقدر عجیبه.
آره خیلی خب محمد موافقی بریم سراغ این استاد خال؟ استاد خال باشه یه صحبت رو
یه جوری میگی آدم میگه خالی بند
استاد خال استاد خالکوبی یه صحبتی باش بکنیم ببینیم که
اینجا چه خبر بوده، یعنی تو این کشور که الان ما هست.
آره من شنیدم که ظاهرا دو دوره کمونیستا اینجا هم مثل این که زیاد آزاد نبود و اصلا خالکوبی تاتو کردن زیاد رواج نداشته.
You are
خب آقای ینیچک، اگه ممکنه یکم توضیح بدید که چرا در دوره کمونیستا خالکوبی و تاتو کردن ممنوع بوده؟
به خاطر این که معمولا این تاتوها توی زندان انجام میشد و زندونیا با نوشته‌ها یا عکسایی که تاتو می‌کردن می‌خواستن اعتراض خودشون رو به دستگاه حاکم نشون بدن. در گذشته ما تو جمهوری چک نه یه استودیوی حرفه‌ای خالکوبی داشتیم نه یه خالکوب حرفه‌ای. خب تصور مردمم این بود که هر کی خالکوبی داره لابد یه دوره‌ای رو تو زندون گذرونده و تتو کردن زیاد بشه خوبی نداشت.
یه اوتسی خوبانه ایفتیم از پوسوبم.
پس این استودیایی که الان میبینیم تو اینجا بیشترشون برمیگرده به بعد از سقوط حکومت کمونیستی در سال 89 میلادی اگه اشتباه نکنم، درسته؟
بله، بعد از انقلاب مخملی. البته قبل از اونم تتو میکردن اما خب نه به این شکل حرفه‌ای که امروز هست. بعد از انقلاب مخملی وسایل تخصصی خالکوبی وارد کشور شد و خب به تدریج کیفیت تتوها هم بهتر شد. مردم کم کم کارهای زیبا رو دیدن و تشویق شدن که خودشون هم تتو داشته باشن. خب همین موضوع هم باعث ظهور هنرمندای خالکوب شد. از اون وقت بود که مردم به پوشیدن لباسایی رو آوردن که تتوهای روی بدنشون رو میتونن به بقیه نشون بدن. اما خب به هر حال گروهی از آدما محافظه‌کارن و میگن تتو کثیف کردن پوسته. اما خب به هر حال خیلی از مردم هم نظرشون تغییر کرد.
هدنی لگی زمینیلو نازور.
ولی الان که دیگه اینطوری که ما می‌بینیم به نظر میاد ما مرز نه همه... تاتو کردن اصلا موده.
آره دیگه، همه یه جوری دارن یه جای بدنشون.
درسته، دقیقا همینطوره. وقتی یه نفر میبینه دوستش تتو کرده خب اونم میخواد که تتو داشته باشه. یا مثلا وقتی خالکوبی سیمخاردار رو روی بدن پامل اندرسون میبینه میخواد همون رو بدن خودش داشته باشه. همین تاتوی سیمخاردار برای مدت زیادی مورد علاقه مردم بود و به قول ما توی بورس بود. اما خب الان تتوی دلفین، کدای شخصی معنیدار طرفدارای زیادی داره.
البته آقای ینیچک، فکر کنم که یه جوری خالکوبی بین برخی گروه ها مثل این پانک ها و راک ها و اینا گسترش بیشتری داره. اونها بیشتر تمایل دارن بهش.
بله، افراد مختلفی هستن. از بچه 12 ساله که البته ما به خاطر محدودیت های قانونی نمیتونیم این کارو براش انجام بدیم. میدونید سن خالکوبی تو کشور ما 18 ساله تا پیرمرد 70 ساله. مثلا من یه مشتری 70 ساله داشتم که تو سن 18 سالگی دوست داشت یه تتوی خروس روی مچ دستش داشته باشه. آخه تو بچگی مادرش بهش میگفته خروس. ولی چون تو اون زمانان تتو نشونه تبهکاری بود این کارو نکرد و بالاخره تو سن 70 سالگی به آرزوش رسید. بنابراین به جز مد مسائل دیگه هم خب توی این مسئله دخیله.
I když jako samozřejmě pokud přijde s tím, že chce ostnatý dráv, tak asi ho nebudu typovat, že to má nějak hlubý význam jenom.
خب میتونیم بگیم که چرا زیر 18 ساله ها نمیتونن اینجا خالکوبی کنن؟
یه تو چیستی اهلادی داره که
وقتی به خاطر اینکه این مسئله یه تصمیم شخصیه. ما تمام مجوزها رو از وزارت بهداشت گرفتیم و اگه مشکلی پیش بیاد مسئولیت عواقب احتمالیش هم با خود افراده. میدونید والدین بچه های زیر 18 سال میتونن به راحتی علیه ما شکایت کنن.
گری واسه این شخص نزدیکی سام ز سبب تو دیش پسته هنگ برمه تو باب پروتوجه.
اصلا چه قسمت هایی از بدن رو میشه خالکوبی کرد؟ این محمد هم شاید آخرش رازیش کردیم خالکوبی کنیم.
اصلا
نه، ممکنه تو باب واسه شروع گریه کوچه. تو زمانه آجنا هست
همه جای بدن، حتی روی آلت تناسلی هم میشه خالکوبی کرد. منظورم اینه که هر جایی که پوست باشه میشه خالکوبی کرد. من حتی توی قسمت داخلی لبم تتو دیدم.
بعد اینجا انتخاب تصویر و نقش برای یه تاتو چجوری هستش؟ کاتالوگی چیزی دارین شما؟
هر استودیو کاتالوگی از تصاویر و عکس ها رو در اختیار مشتریای خودش قرار میده. البته این تصاویر میتونه به درخواست مشتری کمی هم تغییر بکنه. مثلا بعضی از مشتری ها ترکیب بخشایی از چند تا تصویر رو برای تتوشون استفاده می کنن.
راستی سوالی ما هم از جالب شد. تو هم دیدی اینجا عکسایی که هست خیلی هاش آدم می ترسه نگاه
مثل خودی مستقیم.
چرا دیده میشه بعضا کسایی که میان تاتو میکنن از تصاویر ترسناک استفاده میکنن، مثلا مثل جمجمه یا یه چیزایی شبیه هیولا؟
این موضوع کاملا شخصیه. مثلا کسایی که عضو یه گروه خاص هستن سعی میکنن از این طریق خودشون رو از دیگران مجزا کنن، مثلا طرفدارای فرهنگ گوتیک یا توهمی که مرگ و ستایش میکنن از سمبولای این فرهنگ مثل قبر یا کلاغای سیاه استفاده
میکنن. Just shining through, sad as a blue to choose. She's a
بله آقای واسلاو ینیچک، خالکوب پراگی به قول معروف، همینطوری که این آقا گفت تو دوره کمونیست‌ها نگاه خوبی نداشته دولت و سعی می‌کرد جلوشو بگیره و اینها. توی ایران هم زیاد تمایلی نداره دولت، خوشش نمیاد از این کار.
اون دوره اینجاست.
آره، به خاطر برسه تردیدهای مذهبی فکر می‌کنم که وجود داره. اخیراً مود شد که این ابروها رو تتو می‌کنن. آره. ولی شخصاً من نظر شخصی مو میگم، من خودم خیلی بدم میاد.
ابروی رو بدن چی؟
والا من کلاً از تتو بدم میاد.
ما برای شنونده‌هامون نگفتیم مثلا این تتو داستانش از کجا میاد.
آره. با وجود تمام این چیزها برصورت یک سنت بسیار دیرینه‌ای هست که ظاهراً از دوران نوسنگی، یعنی چندین هزار سال قبل، بین بشر وجود داشته. حالا چطور فهمیدن که از اون دوران وجود داشته؟ اینطوری که یه مرد مومیایی یخی رو پیدا کردن توی کوههای آلپ که مال 5300 سال پیش بوده، روی بدنش تاتو داشته، ولی بیچاره رو وقتی با اشعه ایکس و استخوناشو عکس گرفتن و دیدن دقیقاً این آرتروز داشته و دقیقاً همون نقاطی که درد داشته احتمالاً رو
تتو کرده.
آره، احتمالاً این از شیوه طب سوزنی برای
درمان بیماریش استفاده،
درمان بیماری و ساکت کردن درد، کربن مثلا مثل دودی چیزی رو تزریق کرده بود به زیر پوستش، اون جاهاش مونده. ولی مومیهای مصر باستانم اونام تاتو دارن بعضیاشون. توی ایرانم اگه دیده باشی توی مناطق جنوب کشور به خصوص قدیم‌ها خانم‌ها چونه‌شون رو
تاتو
می‌کردن، یه نقطه مخصوصا شبیه خال.
ولی الان دیگه تاتو کاملا به عنوان یه هنر شناخته میشه و مجلات مختلفی در غرب منتشر میشه که اصلا در همین ارتباط صحبت میکنه با کسایی که بهشون میگن تتوئر یا کسایی که
تتو کننده،
خالکوب دارن. و هلند پایتخت تتوی دنیا به شمار میاد چون خیلی رواج داره این کار.
چه جالب. البته یه نکته دیگه هم بگم، حیوانا هم رو همیشه تتو میکردن، میدونی که آره، برای علامت گذاری، برای که مثلا بدونن آره مال کی هستن و فلان از این.
حالا صاحبش کیه؟ ما که گودی خان رو تتو نکردیم.
آره، گودی خانم که سگ محمد هستش.
بریم سراغ یک خانومی که در تهران کار تتو انجام میده.
بریم باش حرف بزنیم.
اگه موافقی.
موافق. باره دیگه. من میشه موافق نباشم.
خانم ساناز قفوری. خانم قفوری میتونیم بگیم به ما که چطور شد که شما با این هنر تتو کردن آشنا شدید؟ یا جای خاصی دوره دیدین؟
خب من چون به خاطر موقعیت کاری شوهرم جوری بود که خارج از ایران سفر میکردیم، در این مابین بود که دیدم و خب چون علاقه ای هم داشتم از قبل، این تو ذهنم بود که بتونم آموزش ببینم، چند دوره آموزشی مختلف دیدم و دیگه تا این شد که تو مقاطعی که میومدم ایران میرفتم کلاسای آموزشی گذاشتم و دیگه اینجوری شد که وارد این حرفه شدم.
ظاهرا معمولا توی ایران ابرو و پشت لب و اینها رو تاتو میکنن، آیا روی بدنم شما تاتو انجام میدید؟
بله، البته تو تقریبا 4-5 سال پیش چیزی که شما گفتین صدق میکنه، یعنی بیشتر برای محدوده صورت بود. البته با چیزی که تو ایران برای صورت انجام میشه خیلی متفاوته با کشورهای دیگه که برای قسمت صورت انجام میشه، یعنی اونجا بیشتر حالت ترمیمی و زیبایی داره. مثلا یه مثال براتون بزنم، کسایی که مثلا تتودوفی داشتن یا جراحتی داشتن، یه قسمتی از ابروشون حالت شکستگی پیدا کرده و از بین رفته، بیشتر حالت ترمیمی داشت، یعنی میومدن اونو ما براشون درست میکردیم. ولی تو ایران بیشتر جنبه آرایش داره. الان به جرأت میتونم بگم از هر 100 تا مشتری که میاد شاید 90-95 تاشون برای کار تتو بدن میان پیش ما.
مثلا چه قسمتایی از بدن رو تتو میکنن؟
آقایون بیشتر بازوه، باز میگم حالا رو سرشونه داریم، رو کتف داریم، ولی عموما رو قسمت بازوشونه. خانوما هم خب انتهایی ترین مهره کمرشون هست و ساق پا. چیزی که بیشتر عمومیت داره. البته قسمت های دیگه هم داشتیم،
مثلا
رو ساق پا هست، رو رون پا هست، رو قسمت رویی پا هست، یعنی جایی که میخواد به انگشت های پا منتهی بشه. باز خانوما رو فاصله بین انگشت شست و انگشت سبابه روی دستشون میزنیم یا رو ساعدشون میزنیم.
خب میتونیم بگیم که این وسایل تاتو کردن رو از کجا تهیه میکنیم؟
ببینید تو ایران متاسفانه اکثرا وسایلی که هست بیشتر لوازم و حالا از طریق آشناها یا حالا سفرهایی که خودمون به خارج داریم بیشتر اونجوری تهیه میکنیم، یا حالا کسایی که مطمئنیم خودشون مستقیم از اون ور وارد میکنن میارن، که خیلی هم به نسبت تنوعی که تو کشورهای اروپایی و اینا داره خیلی کم وارد میشه تو ایران، ولی خب دیگه چاره نیست.
چه تیپ آدمایی بهتون مراجعه میکنن برای تاتو؟ جوونن، پیرن، زنن، مردن؟
همه جور قشری هست. کسی رو داشتم که تقریبا دختر خانم بوده که 14-15 سالش بوده اومده، تا حتی آقایونی که 50-55-60 تو این سنین بودن، یه سری ورزشکار بودن، یه سری نه آدمای معمولی بودن، همه جور قشری داریم.
اگه یادتون باشه قدیما تو بعضی از مناطق،
از جمله تهران منظورتی،
آره، بعضی نگاه خوبی به تاتو کردن نداشتن، میگفتن که مثلا تاتو مخصوص کسایی که زندانی شدن یا مثلا سابقه دارن.
فکر میکنم الان هم بعضی همین نگاه رو دارن.
فکر کنم.
خب ببینید الان سبکش خیلی فرق کرده، یعنی اون موقع حالا چیزی که خیلی جا افتاده، نمیدونم شما دیدین یا نه، تحت عنوان تتو یا همون خالکوبی قدیم، بعد تو پرانتز می نویسن سلطان غم مادر، دیگه اون سبک نیست. ولی خب الان مثلا کسایی هستن که از همون خالکوبیای به اصطلاح دستی و اینا داشتن میان، مثلا میخوان کاورش کنن با یه سبک جدید، چون اکثرا رنگشون هم یه رنگای خاصی بوده، حالت مثلا سرمه‌ای داره، سبز داره، ولی تتو الان بیشتر مثلا ترکیبی از چند رنگه و حالا رنگ اصلیش هم رنگ مشکی که سایه میخوره و سبودی و برجسته است.
این رنگایی که استفاده میکنین چطور؟ اینا استانداردن؟ از کجا میان؟
حالا میشتم این بعضی رو ببخشید میگن نمیدونم جوهر خودکار، آب تره، حالا اینایی که رنگایی که ماندگاری داره، ولی ما تمام رنگامون توی مارک خاص، حالا نمیخوام اسم ببرم، شما مثلا 4-5 تا قیمت میبینید که هست تو مغازه‌هایی که دارن. الان هم تنوعش خیلی شده. حالا میگم یه سری تقلبیه، خودشون پر میکنن میارن میفروشن، یه سری هم خب بالاخره ما یه روشایو میدونیم که میتونیم تشخیص بدیم رنگ اصل رو از تقلبی، ولی خب اکثرا دیدم متاسفانه به خاطر اینکه میخوان یه مقدار سودشون بیشتر بشه و براشون بهتر به صرفه، میان رنگای کیفیت پایینی که مثلا توی یوپی حدود 7,000 تومان 10,000 تومان میخرن و استفاده میکنن، که بعد یه مدت میبینید خب اون تتویی که شده روی بدن، حالا یا صورت، میبینید از شکل خودش خارج میشه، سریع تغییر رنگ میده، قسمت های سفید توش پیدا میشه، تمام این موارد هست.
به به چه شود. این رنگا میشه زیر پوست آدم. خب
پس شما اتفاقات ناگوارم دیدین که به دنبال تتو کردن افتاده باشه؟
رنگ خودش خیلی کم باعث بروز مشکل میشه، مگه اون پوست واقعا آلرژی نشون بده به اون ماده، که میگم درصدش رو بخوایم حساب کنیم شاید 2% باشه، ولی بیشتر اینایی که به مشکل برمیخورن به خاطر اینکه موارد ایمنی کارو و تکنیکایی که هست رو رعایت نمیکنن. حالا نمونه ساده اینه که هنوز ضرب دستشون تایید نیست، یعنی با ضرب خیلی زیاد یا ضرب خیلی کم میزنن یا جهتی که کار میکنن، تمام اینا باعث میشه که به مشکل بر بخورن. ولی اگر واقعا اصول کار و چیزی که هست رو رعایت کنن، نه کلیشو بخوایم در نظر بگیریم، تمام این مواد، چه رنگایی که اصل هستن و یا چه رنگایی که به صورت تقلبی هست تو بازار، همشون مواد شیمیایی دارن و اگر تو اون عمقی که باید تزریق بشن باز ضرر کمی به پوست میرسن. میگم حالا من خودم تو این 15-16 سالی که دارم کار میکنم تا حالا موردی نداشتم که بخواد حتی با این رنگایی که کار کردیم بخواد به مشکلی برخورده باشه. خودم بعضا تو ایران دیدم بعضیا تتو میکنن، سوزنشون یا سرپلاکشون یا ظرف رنگو حتی میدن به مشتری، بهش میگن که برو 2-3 هفته دیگه اگه احتیاج به ترمیم داشت بردا اینا رو بیار. حالا این تو این 2 هفته اینا تو کجا باشه، تحت چه شرایطی باشه، چه میکروبای روش اثر بذارن، ولی ما اصلا یعنی جلو خود مشتری سوزن، سرپلاک، ظرف رنگ، حتی محلولی که باهاش شستشو میدیم پوست مشتری و حالا از پنبه‌ای که استفاده میکنیم، همه استریل شده و یک بار مصرف.
خب ظاهرا مهمترین مشکل شما تو ایران همین بحث مجوز و ایناست دیگه، نه که وزارت بهداشت نمیده.
بله دقیقا، من موقعی که اومدم ایران خیلی در تلاش بودم که بخوام مجوز بگیرم برای مرکزی که کارش منحصرن تتو باشه، یعنی بقیه کشورهای دنیا که مرکزی از تحت عنوان تتو و فقط توش کار تتو انجام میشه. متاسفانه به هر جا که من مراجعه کردم گفتن به خاطر رعایت اصول بهداشتی، و گفتم ولی در صورتی که همه آرایشگاه کار میکنن، گفتم بله کار میکنن، ولی هر جا بفهمیم بدونیم میریم میبندیم، میریم جریمهشون میکنیم. من خودم همیشه میگم با وجود این کارهایی که میبینم بعضی تتو کارا تو ایران انجام میدم، من حق میدم، یعنی حق میدم که مجوز ندم به این کار، ولی خب ما هم نباید به آتیش اون یه عده بقیه بسوزیم.
خب میتونم یه سوال شخصی هم بپرسم ازتون؟ خودتون که به تتو علاقه دارین، بدنتون هم تتو کردین؟
نه خب مشخص، هر کسی هر چی دوست داشته باشه اول برای خودش امتحان میکنه. بله منم از این قاعده مستثنا نبودم، منم تقریبا شاید بگم 5 یا 6 نقطه بدن خودم تتو هست، نه تنها خودم، همسرم، خواهرم، همه.
مجوز که نمیدن
کنترلم سخت،
کنترل نه کنترلی نیست اصلا، یعنی همه انکار میکنن، ولی وقتی که رسمی باشه
زمینی...
آره وقتی رسمی باشه، وقتی تابلو زده بیرون که اینجا تتو میکنیم، بعد مامورای وزارت بهداشت میتونن کنترل کنن.
حالا به نظرم محمد رضا بد نیست با یک پزشک پوست
آره
صحبت
بریم صحبت کنیم. آره ببینیم اصلا... چه عوارضی داره. نه
دلیقا.
چون که برصد این دو نفری که باهاشون صحبت کردیم چون خودشون منافعی دارن و سود میبرن از اینا، حتما تبلیغش میکنن. در این اینکه این خانم ساناز غفوری گفت تو ایران خیلی رعایت نمیکنن و واقعا من فکر میکنم باید مراقب بود.
بریم سراغ خانم دکتر مریم ملکی در
اصفهان. میخواستیم ببینیم آیا ضرر و زیانی داره، خطری داره یا نه این کار؟
خب به هر حال چون مواد خارجی وارد بدن میشه، این مواد ممکنه آلوده باشه، انتقال بیماری ها از طریقش ممکن پذیره، از انواع بیماری های مثل ویروسی مثل HIV، هپاتیت و عفونت های باکتریایی هم همچنین ممکن از طریق همون سوزن اگر آلوده باشه اون محلی که تزریق میشه عفونت بکنه، خود همون زخمی که ایجاد میکنه میتونه تو بعضی مواقع کلوید یا گوشت اضافه به اصطلاح تو منطقه ایجاد بکنه، ممکن واکنش های تأخیری آلرژیک بده، یعنی بعد از چند سال آلرژی بده به صورت دونه دونه برجسته بشه تو منطقه.
فکر میکنید دلیلش چیه که با توجه به تمام این خطراتی که الان تتو داره اینقدر شایع شده؟
خب دیگه الان چیزی که به اصطلاح مد شده الان تو ایران که تقریبا خیلی از شاید بگم 50% خانومای ایرانی الان تتوی ابرو دارن، اکثر این افراد هم یعنی 70%شون بلافاصله بعد از انجام تتو پشیمون میشه، حالا یا از مدلش خوششون نمیاد یا از رنگش خوششون نمیاد.
برای اینکه اینو بخوان از بین ببرن روشش به چه صورتیه؟
راحت ترین روشش که مثلا قبل از اینکه لیزر ابدا بشه پوستو میتراشیدن تا این رنگ تو چند مرحله تدریجی رنگا از توی پوست خارج بشه، یا فریز میکردن که اونم یه حالت تاول ایجاد میکنه رو منطقه خارج میشه، یا از مواد شیمیایی استفاده میکردن که رنگو میکشه بیرون به نیترات نقره. تکنیکی که الان با لیزر الان انجام میشه دو نوع لیزر هست، لیزرهایی هست که لایه برداری میکنه مثل لیزر CO2 که اونم مثل همون تراش فقط بدون که این حالت مکانیکی به تراشیم با لیزر تراشیده میشه، یعنی پوست به لایه های روی پوست سوزونده میشه، بعد لایه های رو که برداشته میشه از قسمت هایی که عمقی تره رنگ ها به مرور تو این ترشحات خارج میشه و این باید چند بار تکرار بشه. جلساتی که انجام میشه بستگی به میزان رنگی که تزریق شده توی پوست داره. لیزرهای دیگه که خاص لیزرهایی هست که لایه برداری نمیکنه، مثل که ذرات رنگ رو توی بدن میشکنه، خرد میکنه، بعد توسط سلولای ایمنی بدن بلعیده میشن این رنگ ها و از بدن خارج میشن، یعنی بدون اینکه زخمی روی اون قسمت تتو ایجاد بشه. کسایی که خیلی حرفه ای تاتو میکنن معمولا پاک کردن تتوهاشون مشکل تره.
بعد اینا عوارضی هم داره یا نه؟
خب بالاخره مریض تو هر باری که میاد لیزر انجام میده ظاهرش خود به هم میریزه، چند وقت باید قرمزی رو تحمل بکنه، قرمزی جای لیزر ممکنه جاش عفونت بکنه، باید مراقب تمیز نگه بداره از طریق همون زخمی که روی پوست ایجاد لیزر لایه برداشت و خب ریسک عفونت هم هست.
و بریم سراغ
آقا. این شنونده ها مثل ما رو آق کردن.
چرا؟
اصلا دیگه
پیغام نمیدن.
نمیدن پیغام.
من فکر کنم که ببین از بس سر به سرش میذاریم متلک بهش میگیم همین ملیحه. ببین
آره.
ایمیلی که زده این چقدر ناراحت شده. ما گفتیم موهاش برای سفید شدن موهاش از رنگ استفاده کنه.
گفت منطقی نیستی تو.
در مورد عکس من که یکی گفته بود که آدم منطقی هستم، گفته حتما عکس یکی دیگر رو دیدی.
آقا یک شنونده یا یک جای خیلی خطرناک زنگ زده.
خب.
یعنی ایمیل زده. مراد بیک از گرگ دره. آره. تشکر کرده از برنامه خود ارضایی، گفته چون این مسائل در ایران تابوه و کمتر به اون پرداخته میشه. جای تشکر داره.
یه سوژه هم پیشنهاد داده، گفته که در مورد وضعیت کشور قبل از انقلاب برنامه‌ای رو تهیه کنید. ایمیل بعدی از شایا، گفته در مورد فریدون فرخزاد برنامه بسازیم.
حتما. ماه پری گفته که برنامه این هفتهتون راجع به موسیقی جنگ جالب بود، اما کاش یک برنامه راجع به نگاه جوانان ایرانی به جنگ 8 ساله و رزمندگان تهیه کردیم.
نگاه ما جوانان بود دیگه.
آره
نه؟
و قبلا هم تهیه کردیم در این ارتباط.
سجاد از اسفون به قول خودش ایمیلش هم سلام چاکرم بفرمایین.
به شنونده دیگه ای که ایمیل زده امیر فرشاده
شاپور، برنامه هفته قبلتون فوق‌العاده بود، هر دوتاتون خیلی باحالین، اصلا هم کچل نیستین، دست شما درد نکنه.
لیدا شمس هم که برنامه هفته پیش ما رو گوش نداده، گفته زحمتی نیست برام بفرست.
سعی کنید سر بزنید به وبسایت ما و اونجا دانلود میتونید بکنید برنامه رو. ملیکا از دامغان، تعداد ملیکاها داره زیاد میشه، برنامه خود ارضایی رو میخواسته، اولین باره که برامون ایمیل میزنه. ایول به بچهای جوون رادیو فردا و برنامه شما. آره دیگه.
ایمیل بعدی از حامیه که از محمد رضا تشکر کرده که اسمش رو با احساس توی برنامه خونده و به منم گفته که انقدر حسادت نکنم که محمد رضا اسم حامی رو با احساس خونده. نه من حسادت اصلا نمی کنم. و همچنین مهسا خانم هم ایمیل زد و گفته که درباره گروه های شیطان پرست یک برنامه تهیه کنید. حتما این کارو میکنیم. اگر کسی هم هست که عضو گروه شیطان پرستیه، خوشحال میشیم که به نحوی با ما تماس بگیره و ما بتونیم باهاش مصاحبه داشته باشیم، البته با رعایت تمام جوانب ایمنی و امنیتی.
خب تلفن ها. ترانه از تهران گفته برنامه درباره آخر از زمان و مذاهب گوناگون بسازید و مصاحبه با گلشیفته فرانی. این آخر از زمان نه؟ آره از این سوژه‌های مورد علاقه منه. خب
ملیکا از شیراز گفته ممنونم تولدم رو به من تبریک گفتین، تاره هیچ کسی اینجوری منو غافلگیر نکرده.
چه خوب که ما تونستیم غافلگیرش
کنیم. بعد گفتیم میخواد بفهمه منو تو چرا هوش داریم. گفته حدس میزنین من وارد چند سالگی شدم.
والا دقیق که نمیشه حدس زد، ولی چون که ما که ندیدیمش، از روی صداش من حدس میزنم بین 18 تا 22 باشه.
من حس میزنم وارد 20 سالگی شده باشی ملیکا.
آفرین. وای حدس دقیقه. آپولو از ساری.
هفته پیش خیلی رومانتیک شدین. بعد صداش قطع میشه محمدرضا.
نمیشه.
دسامبر 2012 برنامه بسازیم. ما نفهمیدیم این تیکش.
لطف کن آپولو جان دوباره تماس بگیر یا ایمیل بزن به ما. عقیق هم از شیراز، خیلی خوشحال که تو برگشتی محمد.
قربان شما.
گفته که چرا صدات گرفته الهی من بمیرم محمد.
فکر کنم به خاطر آلرژی به فصل بهار این یه ذره صدام شبیه آلندلون شده.
برنامه هفته قبلم گفته خوب بود. حال سگتم پرسیده.
گودی خان دستلیسه.
دستموس. خب نسیم هم از کرج تلفن زده، خوش آمد گفته به جناب علی.
خیلی ممنون،
واقعا شما لطف کردید بازگشتید به این برنامه.
گفته تو کم لطفی داری، خودت غیبتات بیشتر آقای کاظمی.
خب من آدم خوشگذرونی هستم، زیاد میرم تعطیلات.
نه بابا محمد رضا، چون به هر حال ماها اینجا کارهای مختلف انجام میدیم. نسیم احمد چنانده نابینا، آقا چرا این عصبانی بود؟
آره احمد جان عصبانی نشو قربانت. میگه که چرا این برنامه هفته پیش کسل کننده بود. محمد زرقامی تو از جنگ اومدی اینقدر در مورد جنگ حرف میزنی، خجالت بکش. احمد جان شرمنده، امیدواریم که از برنامه این هفته خوشت اومده باشه. این بود از تماسا.
چقدر آره من گفتم دقیقاً تو این برنامه تایید کردم این
آره.
حرفایتون
همه این چیزای کلیشه‌ای صبح تا شب آره. سر زبونت.
2042-02-21-1241-14 رو فراموش نکنید
و میتونید ایمیل هم به ما بزنید به jawanan@radiofarda.com.
خب با یک ترانه تاتو شده به پایان می‌بریم.
جردن سپارکس خواننده آمریکایی با ترانه
تاتو. No matter what you say about love, I keep coming back for more. Keep my hand in the fire, sooner or later, I get what I'm asking for. No matter what you say about life, I learn every time I bleed. The truth is a stranger, soul is in danger. I gotta let my spirit be free to admit that I'm wrong and then change my mind. Sorry, but I have to move on and leave you. I'm
نگاه تازه رو میشنیدید که البته مانند ماهای گذشته محمد زرقامی نیز در ساخت و پرداخت آن شرکت داشت. با سپاس از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی برای نگاه تازه. و به تدریج میرسیم به لحظات پایانی این بخش خبری با اعلام ساعت 10:29:30. از شما دعوت میکنیم در ساعت 11 بار دیگر با گزیده خبرها و گزارش ها همراه ما در استدیوی رادیو فردا باشید. تا آن هنگام لحظات خوب و خوشی را برایتان آرزو داریم و میرسیم سراغ بخش موسیقی رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سرخ بیقرارم تشنه یه جوره بارون، یه ترانه تو چشاته که نمیرسه به آخر. تو بی از رنگین کمونی دور گردن کبوتر، منو میگیری از این شب، منو میسپری به مهتاب. دست تو آینه ها رو آریان میکنه از غاب، فاصل منا نداره وقتی که تو قصه باشی. نفسم تموم نمیشه اگه تو برام صداشی. توی خاتون ستاره میشناسم زنگ صدا تو، تو نگاهت پره حرف میشناسم رنگ چشا تو. توی خاتون ستاره میشناسم زنگ صدا تو، تو نگاهت پره حرف میشناسم رنگ چشا تو. پلا شکست است تو پناهی، تو امیدی، تو بزنگاه سقوطم نقطه پایان خوابی، نور فانوس نجاتی که به لحظه ها میتابی. توی خاتون ستاره میشناسم زنگ صدا تو، تو نگاهت پره حرف میشناسم رنگ چشا تو. توی خاتون ستاره میشناسم زنگ صدا تو، تو نگاهت پره حرف میشناسم رنگ چشا تو. سرمای زمستون گل سرخ بیقرارم تشنه یه جوره بارون، یه ترانه تو چشاته که نمیرسه به آخر. تو بی از رنگین کمونی دور گردن کبوتر، منو میگیری از این شب، منو میسپری به مهتاب. دست تو آینه ها رو آریان میکنه از غاب، فاصل منا نداره وقتی تو قصه باشی. نفسم تموم نمیشه اگه تو برام صداشی. توی خاتون ستاره میشناسم زنگ صدا تو، تو نگاهت پره حرف میشناسم رنگ چشا تو. توی خاتون ستاره میشناسم زنگ صدا تو، تو نگاهت پره حرف میشناسم رنگ چشا تو.
خود کلیدی، وقتی که پلا شکست است تو پناهی تو امیدی، تو بزنگاه سقوطم نقطه پایان خوابی، نور فانوس نجاتی که به لحظه ها میتابی، توی خاتون ستاره میشناسم زنگ صدا تو، تو نگاهت پر حرف میشناسم رنگ چشا تو، توی خاتون ستاره میشناسم زنگ صدا تو، تو نگاهت پر حرف میشناسم رنگ چشا تو.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
آخه بارون که نیست، رگبار باروته، سزای عاشقای خوب ما اینه، نترس از گله دشمن گل دادن، که پوست شیر پوست سرزمین من، اجاق گرم سرمای شب سنگر، دلیل تا سفیده رفتن و رفتن. گل دل نازک خسته گل پرپر، نگو باد بلایت پرپر کرده، دلاور از کشیدن رو بگیر از سر، دوباره قد بکش تا اوج فباره، نگو این ابر بیبارو نمیذاره، مثل یار دلاور نشکن از دشمن، ببین سر میشکنه تا وقتی سر داره، نذاشتن هم صدایی رو بلند باشیم، نذاشتن حتی با هم دیگه بد باشیم، کتابای سفید و دوره میکردیم، که فکرشان کلاهی از نمان باشیم. هزار افتاد هزار مهتاب، نگو تو تا دوباره به پریم از خواب، بخون با من نترس از گله دشمن، بیا بیرون بیا بیرون از این مردان، نگو تقوای ما تسلیم و ایساره، نگو تقدیر ما ستایره داره،
به پیغام کلاغای سیاه شک کن که شب جز تیرگی چیزی نمیاره. نخواب وقتی که هم بغضت به زنجیره، نخواب وقتی که خون از شب سرازیره، بخون وقتی که خوندن مخصیت داره، بخون با من بیا تا من نگو دیره. سکوت شیشه های شب قمی داره، بر این خشم تو مشته با کمی داره. جمعه های عشق و آزادی کلام پروازی با تو آلمی داره. عزیزه جمعه های عشق و آزادی کلام پروازی با تو آلمی داره.
نخوابه حسرت صفه گل گندم، نباش تو دالونای قصه سردرگم. نخواب رو بالش پرهای پروانه که فریاد تو رو کم داره. ترالالا دیگه بسه گل لاله.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه سالگرد 22 خرداد انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستیم. تحولات سیاسی پس از این انتخابات چه تأثیری بر شما گذاشته است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست. ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 8.
طاقت بیار میشه شنید خندیدن دلخواه رو، تو زنده میمونی رفیق. طاقت بیار این راه رو، توفان و پشت سر بذار. اون سمت ما آبادیه، این زمزمه تو گوشمه، فردا پر از آزادیه. طاقت بیار رفیق، دنیا تو مشت ماست. طاقت بیار رفیق، خوشی پشت ماست. طاقت بیار رفیق، ما هر دو بی کسیم. طاقت بیار رفیق، داریم میرسیم. دنیا اگه تاریک شد، دستای فانوسو بگیر. با من بیا، با من بیا، چیزی نمونده از مسیر. سرما و سوز برف رو آهسته پشت سر بذار.
امروز وقت خواب نیست، ما با همین طاقت بیار، طاقت بیار رفیق، دنیا تو مشت ماست، طاقت بیار رفیق، خوشی پشت ماست، طاقت بیار رفیق، ما هر دو بیکسیم، طاقت بیار رفیق،
شنونده ترانه شماره 8 از مجموعه ترانه های برتر خرداد ماه موسیقی و اعتراض بودیم. رفیق نام این ترانه است با صدای سیاوش قمیشی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید. اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
من دو دستم، یا مثل من یا که نیستم، اونایی که مثل من نیستم عامل سریه نیستم، ماشین ها مثل ازاباشونم یا قرازه یا کرسی شکم، جهت برقراری ادالت همه گیره توی ترافیکم، مردم توی خیابونا یا بیکار یا سرکارم، سرکار و بیکار فرق نداره، اینا عامل استقبارم. چیزو فقط من میدونم ولی به شما نمیگم، بهتره به من گوش بکنی، همینی که من میگم، هر زنی که بیرون از خونه از غیر خواهر و مادر من، مصادیق بارز فساد و فحشاست همشون این کارم، این همه جنگ و دواسه ی ریشتراش، آره دلالت بکنی داداش مرگ من یواش. دو دستم، یا مثل من یا که نیستم، اونایی که مثل من نیستم اصلا آدم نیستم، این سوسولای اینکی که پای روزنامه و کتابم، رفیقای من منطق بلدن، یکی نانچیگو دارم، باشه زن و مرد کلن برابر، ولی مرد و برابرترم، هرکی زیادی حرف بزنه میگم با کفش تو سرش بزنم.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، اگر دچار نفق معده می شوید بد نیست بدانید که بخشی از آن هوایی است که به هنگام قورت دادن آب، غذا، بزاق دهان و همچنین سیگار کشیدن وارد جهاز هاضمه می شود و بخش دیگر آن گازهایی است که در نتیجه عمل گوارش در روده ها تولید می شود. با استفاده از چند راه کار آسان می توان مشکل نفق را کاهش داد. از خوردن کلم، حبوبات و میوه به مقدار زیاد پرهیز کنید. غذا را خوب بجوید. پیاده روی و نرمش کنید. از استرس دوری کنید و بالاخره اینکه آدامس جویدن را کنار بگذارید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
یه درخت بیبزار تو ولایت کویرم، باورت نمیشم ما واسه بویاب میمیرم، میدونم که کی بوده اسممو گذاشته کاکتوس، منو اینجا کشته رفته توی این حراس و کابوس، روزا از وحشت آفتاب به تنم سیخ میشه، موام باده بی شونه میخواد منو در بیار از جام، چنای داغ بیابون میزنن به من شبیخون، این سر نوشت شومم میکنه نازتو گلون، تو که تو خونه نشستی پیشت هم یه ظرف آبه، کسی هم بهت نگفته که چی معنی عذابه، وقتی که دلت میگیره با سادم ها میای ناز،
آدم ها برت میدارن میبرن یه جای دل باز روی یه گلدونه چینی لب پنجره میشینی زندگی با تو اگر چه توی یک وجب زمینی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
از چشمای